رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا و سلام به شما مردم خوب ایران، عصر چهارشنبه‌تون بخیر باشه عزیزان. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. حالا احوالتون چطوره دوستان؟ امیدوارم که لحظه‌های خیلی خوبی رو سپری بکنید و تندرست باشید، حال دلتون خوب باشه و دعوت میکنم ازتون که مثل همیشه با برنامه خودتون از رادیو تهران بپرسید همراه بشید و سوال بپرسید. میدونید که حوزه‌ای که درباره‌اش به موضوعات مختلف میپردازیم از شنبه تا چهارشنبه بین ساعت 16 و 30 تا حوالی 17 تعلق داره به موضوعات اقتصادی که البته به مشاغل مختلف و کسب و کارهای مختلف میپردازیم. دلمون میخواد بتونیم راهنمای شما و پاسخگوی شما باشیم، با حضور کارشناسان و میهمانانی که در برنامه داریم بتونیم به پرسش هاتون جواب بدیم. پس با 3094 و با برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید همراه بشید تا انشالله پاسخگوتون باشیم. خب همه ما میدونیم به روشی که برای فرستادن نامه و بسته ها و پاکت ها و غیره استفاده میشه پست گفته میشه و شرکت پست هم مرکزی هست برای ارائه خدمات به مشتری و البته برای جابجایی و فرستادن مرسولات مردم. امروز راجع به پست قرار هست که صحبت بکنیم و در این زمینه میهمان خواهیم داشت. بر هر سوالی پس شما عزیزان شنونده در زمینه مرسولات پستی دارید، امروز میتونید جوابش رو از میهمان برنامه ما بگیرید. میهمان امروز برنامه از رادیو تهران بپرسید، معاون محترم وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ملی پست ایران هستند، جناب آقای محمود لیایی، که قراره تا ثانیه‌های دیگر به صورت تلفنی باشون گفتگو بکنیم. شما عزیزان شنونده سوالهاتون از ایشون رو به 3094 بفرستید. سلام میکنم خدمت جناب آقای محمود لیایی، معاون محترم وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ملی پست ایران، برای ارتباط تلفنیتون با برنامه امروز ما و خیلی خیلی خوش آمدید. عصرتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. عصر شما و همشنوندگانم خدمتتون هستم. بفرمایید.
درود به شما بزرگوار. جناب آقای لیایی، قبل از اینکه بخوایم وارد سوالهایی که شنونده به 3094 میفرستن بشیم، من میخوام از شما بپرسم و لطف بفرمایید چند دقیقه برامون بگید که وضعیت ایران در صنعت پست در حال حاضر چطور هست و حالا اگه به سابقه و پیشینه پست لازم هست اشاره بکنید بفرمایید و اینکه اصلا در حال حاضر روزانه چه تعداد مرسول توسط شرکت پست جابجا میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین، از لحاظ قدمت شاید بتونیم ادعا بکنیم که کشور ایران جزو بنیانگذاران صنعت پست در دنیا هستش که حدودا سابقه 2500 ساله داره.
عالی.
نشون دهنده اونم چاپارخانه هایی هستش که الان در حال حاضر تبدیل به موزه شده و یا آثار بقایاش در جای کشور ما وجود داره. این چاپارخانه ها حدودا مال 2500 سال پیش هستش که به فاصله هر 24 کیلومتر از یک دیگه دفاتر پستی اون زمان رو تشکیل میدادن در اصل، که خب قاعدتا مخصوص حاکمان اون موقع و یا ثروتمندان اون موقع بوده که اسبای تازه نفس توی این چاپارخانه حضور داشتن و شاید در کم دری ترین زمان ممکن یک نامه دو یا بسته ای و از یه جای کشورمون به جای دیگه کشورمون توزیع میکردن.
درسته.
خب این الان این چاپارخانه یکی از نمونه‌های اصلیش که الان موزه امام درش وجود داره، چاپارخانه میلبود یزد هستش که خب الان هموطنان عزیز ما میتونن موقع که به اون شهر مراجعه میکنن هم از این موزه بازدید بکنن، هم از نزدیک با صنعت قدیمت صنعت پست ایران که حدوداً 2500 سال هستش شاهدش باشن.
خب
ببینین حالا این از قدیمت ما بودش.
وضعیت
جایگاه ما در عرصه بین المللی به عنوان صنعت پست یکی از کشورهایی هستیم که عضو اتحادیه جهانی پست هستیم، جایگاهمون حدوداً 54 هستش که خب به نسبت وسعت و جمعیت کشورمون
رشد بندی خوبیه،
بدی نیستش، برای جایگاه تا حدودی مناسب هست.
خیلی عمالی.
آخرین سوال شما که گفتین بحث تعداد محصول، حدوداً ما 1,000,000 محصول در روز همکاران ما دریافت میکنن و یا توزیع میکنن و یا خدمت پستی به مردم ارائه میکنن.
حدوداً در حال حاضر 1,000,000 مرسول جا به جا میشه. ما در سال جریش تولید با مشارکت مردم هستیم، شعاری که رهبری محترم برای سال جاری تعیین کردن. میخوام بدونم که حالا با این زمینه به ما بگید چه تعداد نیروی انسانی در زمینه پست مشغول به کار هستن و اینکه حالا در زمینه اشتغال و اینکه مشارکت مردم رو هم هرچه بیشتر داشته باشیم یه توضیح بدین تا برم سراغ 3,094.
در حال حاضر ما حدوداً 17,000 نفر نیروی کاری مستقیم داریم که با شرکت پست به عنوان کارمند و یا نیروی شرکتی همکاری میکنن و حدوداً 30,000 نیروی غیر دولتی داریم که به صورت مستقیم در قالب دفاتر پیشخوان و یا دفاتر نمایندگی پستین و یا عناوین مختلف با شبکه پستی همکاری میکنن و غیر از اون تعداد زیادی هم نیروهای غیر مستقیم و یا اشتغال به کار غیر مستقیم هستش که توسط پست ایجاد شده. خب ما شاید ادعا بتونیم بکنیم که جزء پیشترین دستگاه دولتی هستیم برای استفاده از توان مردمی و یا بخش خصوصی. ما 80% قبول محصولات پستیمون داریم توسط بخش خصوصی یا دفاتر پیشخوان انجام میدیم و همینطور حدوداً نیمی از محصولات ما توسط افرادی به توزیع میشه به عنوان دانش‌آموزان که نیروهای کارمند ما نیستن و نیروهای مردمی هستن.
بسیار عالی. خب در همین راستا اگر کسی بخواد جذب بشه و فعالیتی در زمینه پست داشته باشه، حالا چه کارمند بشه چه اینکه مثلا اگه سرمایه‌ای داره بخواد بیاد جذب کار بشه، راهکارش چی هست؟ از چه روشی باید اقدام بکنه؟
بحث جذب نیروهای دولتی که خب غالبا میدونین ممنوع هستش در دستگاه دولتی، ولی به عنوان نیروی بخش خصوصی شرایطش فراهم هستش. البته بستگی به مکانش هم داره که خب اگر ما به اون توی اون مکان نیاز به نیروی بخش خصوصی داشته باشیم، ما دفاتر نمایندگی داریم که عنوانش دفتر نمایندگی بخش خصوصی هستش که بخش خصوصی به ما مراجعه میکنه و ما ایجاد دفاتر پستی توی اون منطقه که نیاز داریم و واگذار میکنیم به بخش خصوصی.
بله.
و همینطور توزیع محصولاتمون توی مکانهایی که کمبود نیرو داریم.
و تخصص و محل خاصی رو باید داشته باشن مکان. بله. و حالا
این راجع به نیروهای کارهای عمومی پستی بودش. راجع به کارهای فناورانه ما مرکز نوآوری و چند سال گذشته در ابتدای دولت 13 تشکیل دادیم که تا الان حدوداً 140 شرکت نوپا و نوآور الان عضو شدن که این شرکت ها عمدتاً از بین شرکت دانش بنیانی هستن که محصولات و خدمات پستی جزء دستاوردشون هستش و الان بسیاری از این شرکت ها محصولات و خدماتشون داره در خود شرکت ملی پست استفاده میشه و یا شرایطش داره فراهم میشه برای استفاده دیگر و اپراتورهای پستی و یا اینکه حتی صدور خدمات فنی مهندسیش به خارج از کشور.
بسیار عمالی. جناب آقای لیایی، برم سراغ 3,094. سوالهایی که شنوندهای عزیز میفرستن و از شما میپرسن. خانم هانیه مهدوی نوشتن که مرسوله ها و بستهایی که فرستاده میشن ولی گیرنده در محل نیست و برگشت میخورن، چند روز توی باجه نگهشون میدارن؟ از کجا بفهمیم به کدوم شعبه پست رفته و کدوم باجه نگهش داشتن که مراجعه کنیم و بگیریم؟
ببینون قاعدتاً در زمان صدور بارکد پستی و یا قبول محصول پستی یک کد رهگیری در اختیار فرستنده قرار داده میشه که توسط اون کد رهگیری میتونن مراجعه بکنن به سایت رهگیری که توی post.ir هستش، و یا اینکه از طریق پیام رسانهای متعددی مثل پیام رسان بله و یا آیگپ میتونن توسط روبات ها و یا بازوهایی که توی این پیام رسانها طراحی شده شمار کد رهگیریشونو بدن و از آخرین وضعیت محصولشون مطلع بشن که این محصوله آیا اهم شده از محل مقصد تا مبدا، و یا اگر سیر هستش کدوم قسمت از این سیر وجود داره، و یا آیا اصلا رسیده به شهر گیرنده، و یا اگر رسیده باشه به شهر گیرنده دست توزیع کننده یا نامه رسونش هست، حتی اسم نامه رسون هم مشخص میشه با داشتن کد رهگیری. خب حالا اگر اینا رو داشته باشن و دریافت نکرده باشن میتونه دلایل مختلفی داشته باشه که عمدش فقدان شخص گیرنده در محل گیرنده هستش. خب نامه رسونای ما قاعدتا در ایام در ساعت اداری و یا یکی دو ساعت بعد از ساعت اداری وظیفه اصلیشون هستش که مراجعه کنن به محل گیرنده. خب خیلی از اون گیرنده ها شاید تو اون ایام تو اون ساعت ها در مقصد حضور نداشته باشن و نامه رسون ما موظف هستش که دو بار مراجعه بکنه که هر دو بارش هم
بله.
اطلاعیه مکتوبی ارسال میشه. ما سیستم جدیدی رو سال گذشته راه اندازی کردیم که ابتدای صبح که نامه رسون ما میخواد مراجعه بکنه پیامکی واسه گیرنده در صورتی که تلفنش رو داشته باشیم ارسال میشه که امروز منزل منتظر باشیم که نامه رسون قراره واسه شما نامه یا بسته بیاره. خب شاید این کار خیلی از مردم راحت کرده، ولی در صورت
توی همه بسا و همه انواع پستی که چون انواع پست هم هست دیگه، پیشتاز نمیم عادی سفارشی بله. ویژه تو همه
سفارشی که جز من این شرایط نیستش حقیقتش. خب. چون اصلا اسمش هم عادی یا سفارشی هست، ولی عمدتا محصولات پیشتاز و ویژه و یا محصولات تجاری، محصولاتی که از طریق درگاه تجارت الکترونیک خریداری میشه و معمولا هم شماره تلفن گیرنده روش ثبت میشه بله. این امکان برای اون محصول وجود داره که به اطلاع گیرندش رسونده بشه
و پیام داده میشه دیگه، پیامک بله. میشه براشون. خیلی هم عالی. بریم سراغ سوالی که گفتن آقای حامد اسدی هستن. بپرسید لطفا اگه محصولی رو از خارج کشور بخوایم وارد کنیم تا چه سقفی باید هزینه گمرک بدیم؟
ببینیم محصولاتی که از خارج از کشور وارد کشور میشه چنانچه تا ارزشش حدوداً 50 دلار توسط ارزیاب گمرک تعیین بشه معاف از پرداخت گمرکی هستش، به شرطی که جنبه تجاری نداشته باشه و این تشخیص هم به توسط ارزیابان گمرک توی مقادی ورودی به کشور صورت بالاتر از اون محصوله رو ارزیابان گمرک قیمت گذاری میکنن، ارزش گذاری میکنن و ما به تفاوت گمرکیش رو اظهار میکنن به گیرنده و گیرنده میتونه با پرداخت اون گمرکی محصولش رو دریافت.
بله بسیار هم خوب. سوالی آمده نوشتن که آیا مردم در مقابل خدمات پستی بیمه هستن؟
ببینین بیمه که تمامی محصولات پستی هنگام تحویلشون به بادیای پستی تا یک سقف مشخصی بیمه هستن. اگر اظهار کننده اون بسته اعلام بکنه که ارزشش بیشتر از اون پوشش بیمه هستش، باید مبلغ و هزینه‌شو اعلام بکنه که تا متناسب با اون ارزش مرسوله اگر نیاز باشه بیشترشو بیمه بکنن. بعد
بله
همه مرسولات بیمه هستن.
بسیار خب. من سوالهایی که دقیقاً حالا به 3094 فرستاده شده رو این پیامی که از تو بخونم. گفتن با سلام خدمت معاون وزیر ارتباطات، چرا شرکت ملی پست نیرو جذب نمی‌کنه و همه کارمندان پست با موتور به اندازه یه وانت هم بار میبرن و از کمبود نیرو هم همچنان شاکی هستن؟ این حالا یه انتقادی است. لطف بفرمایید جناب لیایی به ایشون هم پاسخ بدید. بشنونده ما اسمشون ننوشتن، چهار شماره آخرشون 4838.
حقیقتا خب این انتقاد خود ما هم داریم نسبت به سیمگیرانی که برای جذب نیروی پست تصمیم گیری میکنن. ما نزدیک به 19 سالی هستش که موفق نشدیم نیروهای رسمی و یا قراردادی توی شرکت ملی پست جذب کنیم و دائم در حال ریزش نیرو هستیم. خب اینو شرکت ملی پست رو از نیروهای متخصص و اینا تقریبا خالی کرده خب ولی ما چون شرکت درآمد هزینه ای هستیم تا حدودی به ما اجازه دادن که با جذب نیروهای شرکتی خلأ نیروهای کاریمون رو بتونیم پر بکنیم. تا خب با توجه به اینکه تعداد محصولات طی چند سالی که بعد از کرونا ازش میگذره به شدت افزایش پیدا کرده و ما نیروهامون هم کاهش پیدا کرده، به شدت این کمبود نیرو و نیروهای کاری برای ما واضح هستش. همینطور مردم هم دارن میبینن که خب چه فشار زیادی داره از لحاظ کاری به همکاران میاد. تلاش کردیم که انشاءالله بتونیم مجوزی و از سازمان برنامه و سازمان مستخدمی برای جذب نیروهای جدید بگیریم که این مشکل به حدودی برطرف کنیم.
خلل چی هست آقای لیایی؟ الان به فکرمون میاد که خب برای چی؟ مثلا بودجه کمه برای دادن حالا حقوق کارمندا یا مشکلات دیگه وجود داره؟
دولت حالا یک اصل کلی برایش حاکمه که به شدت با فربه شدن دستگاه و شرکت دولتی مخالف هستش و با اصلاح فرآیندها و هوشمندسازی میخواد این خلل نیروهای کاری رو جبران کنه. ما تونستیم تا حدود نزدیک به 30-40% این خلأ رو پر بکنیم توسط هوشمندسازی، ولی خب بالاخره چون اصل کار پست کار فیزیکی هستش، امکان این که بشه عمده این خلأ رو با هوشمندسازی و یا تحول دیجیتال و یا اصلاح فرآیندها درستش کرد.
خب این به جای خود، ولی این طرف هم به هر حال بحث اشتغال مردم و اینها با توجه خصوصا به شعار سال مطرح هست دیگه.
خب بحث اصل 44 هم هست که واگذاری کارها به بخش خصوصی که خب ما امسال هم در سال مردمی سازی اقتصاد هستیم داریم روی میاریم به سمت اینکه بخشی از فعالیت هامون که قابل واگذاری به بخش خصوصی و یا مردم هستش رو بدنیم به اون سمت که این خلأ هم تا حدودی جبران بشه، هم بتونیم عمل بکنیم به شعار مقام معظم رهبری در سال.
بسیار عملی. پس برنامه‌ای در این زمینه وجود داره و انشالله که میستم پیش میره با توجه به آنچه که شما به ما گفتید و به مردم وعده دارید. آقای لیا یه سوال دیگه، آقای بردیا فرستادنش به 3094 گفتن سلام، چطوری میشه به تهران برای کسی که آدرس مشخصی نداره چیزی رو پست کرد و چگونه باید اقدام کرد؟ لطفا توضیح بده. میشه کسی که
بله ما یه سرویس داریم به نام رستانت که
تکرار بفرمایید سرویس
رستانت.
بله
رستانت در اصل بخوای حساب بکنه نوشته میشه
درسته.
این سرویسی هستش که برای کسانی که فاقد آدرس گیرنده هستند فرستنده آدرس رو به نزدیکترین محلی که اون گیرنده ممکنه وجود داشته باشه به دفتر پستی اونجا ارسال میکنه و گیرنده بعد از اطلاع از این که دفتر پستی دریافت کرده این مرسوله رو مراجعه میکنه و مشخصات میتونه و میتونه واسه پستیشون از باجه‌هایی که ما این سرویس توش ارائه میدیم دریافت بکنه.
بله با سرویس حالا لاست کانت اگه من درست شنیده باشم میتونن آقای بردیا پیگیر بشن و حالا دوستانی هم که تو این زمینه اگر براشون ابهام بود میتونن از این طریق اقدام بکنن و به کسی که آدرس مشخصی هم ازش ندارن یه جوری واسطه‌شون رو بتونن پیگیرشون برسونن. با ما همراه باشید. اینجا از رادیو تهران بپرسید گروه دانش اقتصاد هست. امروز در ارتباط با پست صحبت میکنیم. میزبان میهمان محترممون جناب آقای محمود لیایی معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ملی پست ایران هستیم. یه رفت و برگشت کوتاه داریم، برگردیم بقیه سوالاتتون رو بگیم.
اگر به دنبال کارآفرینی هستید، اگر به فکر سرمایه گذاری هستید، اگر به فکر بالا بردن هوش مالیتون هستید، از رادیو تهران بپرسید رو بشنوید. روزهایی از شنبه تا چهارشنبه چه ساعتی؟ 16:30 to 17:00. چه موجی؟ موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز از رادیو تهران بپرسید.
راهی که میتونید پرسش هاتون رو مطرح بکنید 3094. جناب لیای محترم، تعداد سوال خیلی قابل توجه، ظاهرا مردم از شما پرسش زیادی داره. من یک بک بپرسم و پیش بریم. گفتن که شما بزرگوارید، گفتن در مورد تیپاکس و نظارت بر اون بپرسید. آیا نظارت دقیقی میشه؟
ببینیم، بر اساس قانونی که در سال 1395 در اساس نامه شرکت ملی پست در سال مجلس شورای اسلامی تصویب شد، غیر از شرکت ملی پست قرار شدش که چند اپراتور بخش خصوصی هم اجازه داده بشه که فعالیت بکنن. خب تیپاکس هم یکی از این اپراتورهایی بودش که تونست از اون سال مجوز خدمات پستی و از سازمان تنظیم مقررات رادیویی دریافت کنه و قاعدتا زیر نظر اون سازمان فعالیت میکنه و شرکت ملی پست از لحاظ نظارتی هیچ نظارتی بر این شرکت های اپراتور دیگه پست بخش خصوصی نداره.
بله، برم سوال بعدی. بازم 3094، چون تعداد سوال زیاده من تونتون بگم. گفتن این درسته که افراد سالمند، ناتوان و معلول میتونن انجام امور روزمرهشون رو به پست واگذار کنن. من شنیدم حتی پرداخت قبض آب، برق، گاز، تلفن و اینها و حتی کارهایی مثل تعویض دفترچه بیمه رو میشه از طریق پست انجام داد. برای پدر مادرم سوال میکنم و میخوام بدونم چه جوری انجام میشه.
من قبلا خدمات نیاورکی توسط شرکت پست انجام میشد، ولی الان در حال حاضر دفاتر پیشخان این کار رو انجام میدن که خب به نیابت از شرکت پست و بخش از خدمات پستی هم که تو دفاتر پیشخان دولت هستش توسط این دفاتر انجام میدن.
خب چجوری باید برن اونجا مراجعه کنن؟ راهنماییشون میکنن؟
معمولا دفاتر پیشخان توی هر محله وجود داره، میتونن به نزدیکترین دفتر پیشخان محلهشون مراجعه بکنن و این خدمات رو دریافت کنن.
بله، عالی. این یه سوالی پرسیدیم، شما به لسکان فکر کنم اشاره کردید، آقای بردیا گفتن اسم سرویس رو یه بار دیگه میشه اعلام بکنن.
جناب لسکان تا ت الف نون ت.
بله، لسکان
رستان
بله بله. پس ایشون دقیق تر شنیدن این نام رو و میتونن پیگیر بشن. برم سراغ سوال بعدی. پرسیدن که حد اکثر وزن وسته های پستی چقدر میتونه باشه؟
ببینیم، بر اساس قانونی که توی همه جای دنیا هستش تا زیر 50 کیلو محصولات پستی و بسته های پستی، بسته ها رو میتونیم محصولات پستی نامگذاری بکنیم، ولی معمولاً ما کارتون هامون تا 30 کیلو هم به قول معروف هستش، سایزه 1 تا 10 کارتون هستش، ولی ممنوعیت از این بابت که تا 50 کیلو هم باشه در بسته هایی که حالا بسته بندیش باید استاندارد باشه وجود نداره، ولی قاعدتا بالاتر از اونو باید به تعداد زیر 50 کیلو تقسیم کنه.
بسته هایی که خیلی حجم داشته باشه و اینها چی؟ ارسالشون به صورت هوایی
خب نشه؟ ما قانونی داریم که خارج از اندازه و یا غیر متعارف اونا رو محاسبه میکنن. مثال میزنم، مثلا پوشک بچه ها و یا پنبه هایی که مثلا خیلی سبک هستش و یا حجم هستش قاعدتا از اون قانون وزنی پستی تبعیت میکنه و یا قانون وزن حجمی به قول معروف.
بله،
ما استفاده میکنیم برای تعیین تعرفه پستیشون.
بسیار خوب. و آقای یا خانم حمیدی سوالشون اینه، نوشتن علت اختلاف هزینه روی برچسب پستی مرسوله با هزینه که در سایت برای ارسال دریافت میشه چی هست؟
ببینیم، ما موظف هستیم عیناً همون مبلغی که از مردم میگیریم و روی برچسب زده باشیم. یه تفاوت کوچیکی ممکنه داشته باشه، اونم مالیات ارزش افزوده هستش که خب همون اونم در پایان اون فاکتور قید میشه. اگر مرسول مربوط به شرکت ملی پست باشه هیچ اختلافی قیمتی که روی سایت داره با قیمتی که روی برچسب زده میشه قاعدتا اونم باید وجود داشته باشه.
بله، و حالا باز در ارتباط با همین کمبود نیرو، شاید یکی از کسانی باشن که در ارتباط با پست کار میکنن و شاغل هستن، گفتن در مورد سختی کار و کم بودن حقوق بگید که یه قدر توضیح بدن.
قاعدتا این مشخصه که این توسط همکارای خود ما بوده این سال.
بله،
حالا ما خودمون قائل به این هستیم که کار پست، کار مخصوصا کار نامرسونی، کار خیلی سختی هستش که خب چون توی تمام فصول سال همکاران ما باید حتما مسائل مردم و چه بارون بیاد، چه برف بیاد، چه گرما باشه، چه آفتاب شدید باشه، مجبور هستن در تمام کشور این محصولات رو در تمام سال توزیع بکنن.
صحیح.
خب بر اساس قوانینی که وجود داره که مشخص میکنه که چه شغلی سختی کار داره، متاسفانه در اون چارچوب کار موظعین ما یا کار پستچیگری نگنجیده. ما تلاشی که کردیم که مسئولین هم رو متقاعد بکنیم که همکاران پستی ما هم در اون جدول خودشون بگنجونن و شامل سختی کار بشن، موفق نشدیم. ولی حالا دست از این تلاش رو بر نداشتیم و کماکان داریم متقاعد میکنیم مسئولین هم رو که یک گوشه چشم به همکاران سخت گوش پستی ما داشته.
خیلی عمالی، انشالله که منجر به نتیجه بشه. وقتمون خیلی کمه، من اگه میشه خیلی کوتاه جواب بدین و سوالای در واقع آخر رو بپرسم. گفتن که آیا گیرنده میتونه شماره تماس پستی مرسول خودش رو داشته باشه؟
معمولا چون محلی هستن خیلی ها پستی محلی ها شمارهشون رو دارن.
بله، چجوری میتونن دسترسی پیدا کنن؟
قانون نمیشه داشته باشن. نه
بر اساس قانون نه، ولی چون محلی هم میتونن مثلا آشنا بشن و به این شکل فرمودن. خیلی خوب، شکایت داشته باشن چی؟ ما چند ثانیه بیشتر وقت نداریم.
ما سامانه 193 تلفنی رو داریم و یا سایت eop.us.ir رو داریم که به صورت اینترنتی میتونن شکایتشون رو بگیرن.
بله، خیلی عالی، خیلی متشکرم. حسن ختام در واقع برنامه امروز رو، من یکی از پیام‌هایی که داریم بین شنوندهای خوبمون جناب آقای فریبرز گفتن همراه برنامه‌تون هستم، تشکر کردن از برنامه و شعری نوشتن که حالا یه قدر طولانیه، من چند تا حالا در واقع عبارتشو بخونم. گفتن پستچی مهربانم برات نامه میارم و از دوست خوب شما یه بسته داری شما با این مضمون هست. گفتن این تقدیم به پستچی‌ها و برنامه رو تشکر کردن. خیلی ممنونم از شنوندهایی که همراه ما بودن و از شما جناب آقای محمود لیایی، معاون محترم وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ملی پست. درود به شما، بسیار عالی بود برنامه و شما راهنمای شنوندهای ما بودید در این فاصله که داشتیم. درود به شما، ازتون خدافظی میکنم جناب لیایی.
خدا نگهدارتون،
تندرست باشید. برنامه رو تقدیمتون کردیم. جناب آقای مددی تهیه کننده، صدا بردارمون امروز سرکار خانم نمازی و آقای پویا رضایی هماهنگی این برنامه هستن. من سعیدی هاشمی در خدمتتون بودم. در هفته‌ای که گذشت بین 16 تا 17 برنامه از رادیو تهران بپرسید تقدیم شما کردیم. انشالله تا هفته های آتی ازتون خداحافظی میکنم. آخر هفتهتون عالی، خوش بگذره، بهتون خداحافظ.
صدای شهر، راننده محترم، خط‌کشی عابر پیاده در معابر به این معناست که در این محل حق تقدم با عابر پیاده است. لطفاً هنگام نزدیک شدن به خطوط عابر پیاده سرعت خودتون رو کم بفرمایید و اجازه بدید عابران با آرامش از خط‌کشی عابر پیاده رد شند.
ترافیک
در خدمت شما هستیم با ترافیک بعضی از مسیرهای شهرمون که خدمت شما عرض میکنم. تعیین مسیر بفرمایید تا با ترافیک کمتری مواجه باشین. بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر شمال به جنوب از تونل توحی تا خیابان محبوب مجاز. مسیر شمال به جنوب بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جلال آل احمد تا پل ستارخان. ادامه این بزرگراه از بزرگراه یادگار امام تا خیابان چوب تراش. مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا بزرگراه یادگار امام. در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید همت از بلوار نلسون ماندلا تا بزرگراه شهید چمران. بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی. در